بقيته وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش، صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم که اعتقادات رو در کربلا و در واقعه عاشورا اینها رو انشاءالله ببینیم. قرار شد اعتقادات رو ببینیم، نه فقط بخونیم، بنویسیم، کتاب کنیم، جزوه کنیم و خلاصه. نه، با اعتقاد زندگی کنیم. اعتقادات برای زندگیه. ما در اون پنج اصل اعتقادی توجهمون جلب شد به عدل. گفتیم عدل، حضرت فرمودن که عدل اینه که کسی خدا رو ملامت نکنه، خدا رو متهم نکنه. هر اتفاقی برای من میفته از خودم نشأت میگیره، چه اینجا چه قیامت. من اون چه که درو میکنم همان چیزی است که کشت کردم. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. این نظام متقن الهیه. از اون روزی که فهمیدی اعمالی که انجام میدی رو دانستی چیه، فهمیدی قدرت و اختیار داری، هر کاری که کردی این مال توه و با توه، همیشه با توه. مگر خدا بهت رحم کنه اون عمل زشتی که انجام دادی خدای متعال او رو محو کنه، ببخشه، بپوشونه. والا هیچ کسی قدرت بر اعدام ندارد. اعدام یعنی به عدم کشانیدن، یعنی از بین بردن. خدای نکرده من فعل زشتی انجام دادم، این طوق گردن من شده، همیشه با منه، هر جا برم با منه. خدا رحم کنه اینو از بین ببره، گردن منو آزاد کنه، بار منو سبک کنه، پشت من از معصیتم خم شده، ببخشه. و خدای متعال قبل از این که من از او طلب کنم منو ببخشه، او غفار بوده، یغفر الذنوب جمیعا بوده، تواب و رحیم بوده. و البته به منم دستور داده که استغفار کن و توبه کن و به خدای خودت امیدوار باش در توبه کردن و استغفار کردن. کار شیطان ناامید کردن از رحمت خداست و خدای متعال بندگان خودشو به رحمت خودش دعوت میکنه. پس عدل این بود که من به خودم بگم ای انسان، هر کاری که کردی خودت کردی و مال توه. عمل کسی دیگر رو تو نامه عمل تو نمی نویسن. مواظب خودت باش. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مواظب خودتون باشید. کسی که گمراهه او به شما آسیب نمیزنه اگر شما بر مدار هدایتتون بمونید. مردم آقا خیلی شبهه دارن، به من چه؟ شده شما یه آدم سالم رو ببینید بره بیمارستان بگه ای آقا مردم چه مریضن، مثل که ما مشکل داریم مریض نیستیم، بزنیم خودمونو مریض کنیم. آقا این مردم بعضیا خیلی شبهه دارن. خب انشالله خدا دلشون رو آرام کنه، به لطف خدا عنایت امام زمان من تو این قضیه شبهه ندارم. بعد میگه نه آقا حتما یه مطلبی هست که اونا شبهه دارن، تو نکنه مشکل داری که شبهه نداری، مثل که بگن آقا یه چیزی هست که اونا مریضن، تو مثل که مریضی فکر میکنی سالمی، میگه آقا خب سالمم دیگه. به هر تقدیر عدل اینه که خدا رو متهم نکن، عدل اینه که خدا رو متهم نکن. این جملاتی که من عادت کردم به زبانم میاد دیگه مواظب باشم دیگه. قرار نیست اگه از من پرسیدن نمرت چند شد بگم 20 گرفتم و اگه 14 شد بگم 14 به هم دادند. دقت فرمودین؟ ما جاهایی که خرابکاری میکنیم میگیم بالاخره قضا و قدر و تقدیر خداست، جاهایی که موفق میشیم میگیم بالاخره زحمتی کشیدیم. نه، این انصاف نیست. و البته دقیقا به عکس این مطلب. خب عدل خدا رو دانستیم، گفتیم عدل متصل است به معاد. یعنی ما وقتی که از عدل خدا سخن میگوییم به طور طبیعی و فطری منتظر یه زمانی هستیم که اون کسانی که به ما ظلم کردن، خدا نکنه ما به کسی ظلم بکنیم، اون که ظلم کرده تقاص عملش رو ببینه. و چون دنیا جا نمیشه یه نفری که هزاران نفر رو گمراه کرده یا آسیب زده و کشته، دنیا جا نداره که او به اون تعداد عقوبت بشه، یه دنیای دیگری هست، دنیا البته نه، یک جهان، یه عالم دیگری هست که تو اون عالم قضیه میتونه تفصیل پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، بسط پیدا کنه. اگر هزار بار مرتکب قتل شده و بخشیده نشده، هزار بار اونجا کشته بشه، به هزار نفر ظلم کرده و آسیب زده، هزار بار اونجا آسیب ببینه. و اگر بخواد دنیا اینطوری باشه که یه نفری کشورهایی رو برهم زده، به جون هم انداخته، بدبخت کرده مردم، با یه بار مردن کارش تموم بشه، این که خیلی مسخره است که. پس اون عدلی که میگفتی چی بود؟ خب انشالله من ادبیات زندگی ما عوض میکنم، عنایت کنید. گفتیم اعتقادات قراره تو زندگی حاضر بشه. اون لحظه ای که کلافه شدی یه دفعه خواستی بگی آخه خدایا چرا من، تمرین کنیم بگیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تمرین کنیم اونی که امام به ما یاد داده اون کارو بکنیم. به محضی که دیدی زندگیت به هم ریخته و هر کاری میکنی موفق نمیشی و مریضی و کلافه و گرفتاری و درب داغونی، به محضی که خواستی سرتو ببری به آسمون بگی ای خدا چرا، ببر در گریبان خودت بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفار کن، خدا به کسی ظلم نمی کنه. اما در اصول اعتقادی مطلب در زندگی که ما داریم می کنیم، اون چیزی که ما داریم با اون زندگی می کنیم با عدل خدا نیست، ما با فضل خدا داریم زندگی می کنیم، ما با فضل خدا زنده ایم. اینو توجه بفرمایید. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر چی به شما رسیده دستاورد خودتونه. بعد فرمود و یعفو عن کثیر، من از صبح تا حالا اصلا حواسم نیست چی کار دارم میکنم، چی میگم، به کی نگاه میکنم، چه سخنی رو میشنوم، چه قضاوتی، چه خطورات قلبی، هیچ، ول کردم خودم. خدای متعال اگر بخواهند بر این گناهانی که من میکنم منو بگیرن، قرآن میفرماید بر صفحه زمین هیچ جنبنده ای نمیمونه اگه خدا بخواد مردم رو بگیره. لو یاخذ الله، اگه خدا بخواد بگیره هیچ کی نمیمونه. خدا خداست، با کسی شوخی نداره. خدا میگه این خانومی که چادر سرشه، این خانومی که مراقب خودشه، حالا حواسش نیست چادرش شل شده، خب این دختری که مال خانواده شریفه، پدرش حرص میخوره که دخترم حجابتو حفظ کن، او شل اومده بیرون، ولی داره اون، به چه مجوزی نگاه میکنی؟ به چه مجوزی نگاه میکنی؟ خدا فقط واسه همین یه گناه نگاه منو بخواد بگیره، برای چه نگاه کردی؟ دختری که میاد تو دانشگاه و تو خیابون پدرش داره هرس میخوره، مادرش بر سجاده نشسته، یا صاحب از زمان میگه یا صاحب از زمان دختر منو بر راه راست هدایت کن، این حجابشو درست کن، داره التماس میکنه، تو خجالت نمیکشی از امام زمان تو کوچه به اون نگاه میکنی؟ مادرش ضرور به امام زمان میسپره، تو مراقب نگاهت نیستی؟ خدا بخواد به یه نگاه منو بگیره چیزی نمونه ازم. چشمو برای چی به من داد؟ برای این داد؟ نه. و تازه گفت این کار رو نکن، من دقیقا همون کار رو کردم. خب به راحتی میتونه بگیره، ولی نمیکنه این کار. و یعفو عن کثیر، خدا میبخشه. دعای ابو حمزه رو به یاد بیارید، حضرت اونجا چگونه ما رو تعلیم میکنن که ادب سخن گفتن با خدا چیست. خدایا از قدیم رسم تو این بوده، میبخشیدی، همیشه گناهکارا رو بخشیدی. این صفت خداست آقایون. این که عدل نیست که، این فضله. ما مثل که اشتباه داریم میریم، ما در دریای بیکران فضل خدا غرقیم، اون وقت من از رو نفهمی دارم عدل خدا رو زیر سوال میبرم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. پدره صبح تا شب جون میکنه، کارهای بچه ها ردیف میکنه، پول تو جیبی بهش میده، غذاش، لباسش، وسایل تحصیلش، همه چیش مرتبه، همه چیش. یه جا یه چیزی رو به برادره، به خواهره بیشتر داده، حالا این اومده شروع میکنه داره حرف میزنه، بعدیه پدره رو داره میگه بابا تو حرف زدنت، وایستادنت، لباست، اصلا قرارت، همه چیت مال زحمت پدر مادرت بوده. سر یه چیزی که اونم نمیفهمی چیه و تازه تو طلبم نداشتی از پدرت، چی داری میگی؟ خدا وکیلی، یه آدم منصف چنین جوانی رو نگاه کنه، این جوان محبوب خدا میشه؟ خدا همه بنده‌هاش رو دوست داره. خدا اون پدر عوام الناس، زحمتکش، بی سواد که حسن خلقم نداره ولی زحمت میکشه، اونم دوست داره. و دوست نداره کسی بدی اون بندهشو بگه، هر چیز جای خودشو داره. ما در دریای فضل خدا غرقیم، چطور میخوام از عدل خدا ایراد بگیریم؟ ولی شب عرض شد این تفاوتی که بین انسان ها هست، که یکی حلال زاده نیست، یکی حلال زاده است، یکی در خانواده شریف رشد کرده، یکی زندگی درستی نداشته، گفتیم همه اینها در نظام عدل الهی مصحح دارد و توضیح دارد. خدای متعال هر کس رو به خودش میسنجد، تکالیف هر کس معلومه برای خودش. این معناش این نیست تکالیف مختلفه، برای یکی ظلم خوبه برای یکی بد، نه، ظلم همه جا بده، بی حیایی همه جا بده، بی عفتی همه جا بده. تو از بی حیایی اینقدر میفهمی تا انشاءالله بزرگ شو، رشد کنی، برسی به اون جایی که متعادل بشی، به یه مستوای درست، به یه حد درست برسی. لذا کسی نمیتونه بگه من وضع زندگیم اینطوری بود، سابقه من این بود، پدر مادرم این بود، پس من اینطورم. نه، این حرف دروغه. گفتیم خدمتتون هر چه باشی، هر که باشی، از هر جا آمده باشی، اختیار داری، قدرت هم داری، و تو حوزه‌ای که اختیار و قدرت داری پشیمان میشوی اگر خطایی بکنی. این نفس نمیدونم اماره و این شرایط پیرامونی و همه اینا رو با هم جمع کنید، جمع کنید، شیطان هم اضافه کنید. خدایا خداوندا، من که نفسم خودش در به داغونه، منو به سوی سوء امر داره میکنه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. بابا ما که خودمون اصلا زمین خوردیم، این شیطون دیگه از کجا پیدا شد؟ دست از ما بر نمیداره، قسم خورده، قسم خورده پای ما وایسه، اما پای گمراه کردنمون. چه جایی هم قسم خورده، لحظه ای منو نمیخواد رها کنه. خدا چیکار کنم توی این وانفسا؟ این نفس منه، اون شیطانه، اون فریب انسانهای دیگه است، این دنیاست. دنیا فریب نمیده کسی و ما خودمونو به دنیا فریب میدیم. توجه داشته باشید، فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلامه. حالا به هر حال این جامعه است، این ماهواره است، این اینترنت، این چه و چه و چه. خدایا تو این شرایط من چه کنم؟ چی و چه کنی؟ به جای اینکه اینا رو جمع بکنی، ضرب بکنی، بعد بشینی تماشا کنی، اینا رو ولش کنی یه دقیقه. هر لحظه‌ای که می‌خوای عمل انجام بدی، همون لحظه نگاه کن. حد اختیار و توان تو. با من شوخی نکن. نمی‌خواد اینا رو بهانه کنی. این مقام عدل نه؟ اما بذار این مقام فضل رو بگم. خدای متعال به من عقل داده. همه انسان ها هم جمع شن منو بخوان گمراه بکنن، من عقل دارم. من عقل دارم، میتونم انتخاب کنم. مگر جایی که مجبورم، ما داریم جایی رو سخن میگیم که اختیار داریم. پیشتر عرض کردیم اگه جایی مجبور بودید به عملی، قطعا بدانید بعدش پشیمان نمیشوید. پشیمانی نشان اختیار است. خب خدایا، خداوندا، این نظام عدل توست. حالا اگه همه عالم جمع شن منو بخوان گمراه کنن، خب به من میگه افلا تعقلون. روز قیامت قرآن میگه شیطان برمیگرده به اونایی که میگن شیطان ما رو گول زد، شیطان میگه من چیکار کردم؟ خب من بهتون گفتم میخواستین انجام ندید، چرا تقصیر من میندازین؟ میدونید این سخن یعنی چی؟ یعنی ای انسان حواست باشه، این همه صدا هست، تو کدومو گوش میکنی؟ تو کدومو انتخاب میکنی؟ من میخوام یه دوچرخه بخرم، یه موتور بخرم. خیلی حرف هست راجب این که موتور خطرناکه، هر چی. من اون حرفایی رو انتخاب میکنم که راجب موتور خریدن نظرات مثبته. اگه بخوام ترک تحصیل کنم، اون حرفا رو میگیرم. بخوام ادامه تحصیل تو خارج بدم، اون حرفا رو میگیرم. من حرفا رو انتخاب میکنم. من اینکه توجیه کنم خودمو. خدایا این شیطان افسار گسیخته‌ای که مهلت داده شده به جان هر کس میفته و او و قبیل او و هم ترازای او در جایی هستند که ما اونا رو نمیبینیم، اونا ما رو میبینن. خب چیکار کنیم با این؟ چیکار کنیم با این؟ با این خطرات، با این تهدیدات چیکار کنیم؟ قرآن خیلی زیبا، خیلی زیبا، خیلی ساده، روون، قشنگ مطلب رو بیان کرده. عزیزان، هر چی می توانید قرآن بخوانید و قرآن می خوانید متوسل به امام زمان علیه السلام بشین که حضرت نور فهم قرآن رو به ما مرحمت کنه. خدا یا این داستان حضرت نوح و طوفان رو برای چی به ما گفتی؟ برای چی به ما گفتی؟ خواستم بهتون بفهمونم همه زمین وضعیتش یه طوریه که انسان‌ها غرق میشن. همه نقاط کره زمین، همه جا رو طوفان گرفته. لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ پناهی از امر خدا نیست. نوح به پسرش میگه پسرم بیا سوار شو، بیا سوار شو، سوار کشتی. نه بابا، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم یه کوهی، یه جایی، یه بلندایی منو پناه میده، پناه میبرم به اونجا از این آب. پسر جان، این طوفان با قبلی ها فرق داره، این شوخی نیست، این اصلا قرارش به غرقه. لا عاصم الیوم من امر الله، بیا عزیزم، بیا سوار شو. خب این مکالمه خیلی طول نمیکشه. حالا بینهم الموج، قرآن میگه امواجی بود مثل کوه، بین اینا حائل شد یه موجی، تمام شد، غرق شد. یه لحظه این داستان رو اونطور که خدای متعال نقل کرده نگاه کنید. پیغمبر خداست داره به پسرش میگه بیا سوار شو، چیز دیگه بهش نمیگه ها، هیچی، فقط بیا سوار شو. تازه یه جایی هم بود که میتونست سوار بشه، فی معزله. سوار نشو. بهش هم گفت سوار نشی غرق میشی. خدای برای چی این داستانو به ما گفتی؟ کلید فهم این، کلید فهم این آیات، اون کلیدی که اگه ما داشته باشیم آیاتو میخونیم، این آیات برای ما تبدیل به نور میشن. اون چیه کلیدش؟ مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من مثل اون سفینه نوحه. هر کس سوار شود نجات پیدا میکنند. بعد ساکت نیست روایت، هر کس تخلف کند غرق میشود. شما ممکنه بگین یه گروه سومی هستن که نه سوار میشون نه تخلف میکنن، اونا همون گروهی هستن که فعلا معطلن تا بالاخره اتفاقی براشون بیفته. نجات و هلاکت دروی این سکه معلومه کجاست، داخل کشتی و بیرون کشتی. من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، تموم کارش. اینو فرمود برای چی فرمود؟ برای اینکه از این به بعد داستان نوح و طوفان رو میخونی یادت باشه، یادت باشه اگه حضرت نوح رو دلسوزی به پسرش گفت بیا سوار شو، بدون امام زمان به تو هر دقیقه میگه بیا سوار شو، میگه ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اگر دیدی در آیات دیگه فرمود انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، با وجودی که پسرش این بود باز هم نوح او رو خواند، صدا زد. چه بهانه‌ای مونده؟ اگر اون داستانو خوندی در قرآن، اون داستان داره میگه بیرون از کشتی هلاکت قطعی است. اینجا میخواد بگه جدایی از اهل بیت هلاکتش قطعی است. خیال ورد نداره. نه آقا ما یه تحقیقاتی داریم، یه مطالعاتی داریم، ما خیلی عمیقیم. باشه، خوبه، اشکال نداره، ولی راه نجات این نیست. این طوفانه، آب توی نمیدونم لیوان و لوله آزمایشگاه نیست، طوفانه. میدونی طوفان یعنی چی؟ خب سوار یه کشتی دیگه میشیم. حالا همین یه کشتی که نشد، این کشتی فرقش با کشتی‌های دیگه اینه که قرآن میگه وسنع الفلک به اعیننا و وحینا، زیر نظر ما، با مهندسی ما، با وحی ما بساز. این کشتی مال یه جاییه، یه کارکردی داره که بعد در روایت فرمود اون چیزی که کشتی رو نگه می‌داره نام پنج تن اهل بیت علیهم السلام، اون نگه می‌داره. به هر صورت این کشتی زیر نظر ما و با وحی ما ساخته شده. کشتی‌های دیگه بزرگتر از این لطوپاره. اینو نمی‌خواد بگه آیات، اینقدر روشن و واضح. دیگه از این واضح‌تر چی بگه قرآن؟ لذا قبل از این که شیطان، شیطان بشه، سر بلند کنه، حرکتی از خودش نشون بده، قبل از این امیرالمؤمنین بوده، رسول الله بوده، ائمه علیهم السلام بودن. آیون خدا قبل از این که شیطان کاری بکنه حسن حسین و کشتی رو فراهم کرده. کشتی قبل طوفان ساخته شد و وقتی کشتیو می ساختن مردم بهشون می خندیدن. کلما مر علیه ملعون من قومهی سخرو من، چه مسخره بازی در وردین، تو خشکی دارین کشتی می سازین، مسخره می کردن. کشتی نو قبل از طوفان و علائم طوفانه. خوال بفرمید که این چیزایی که به ما حمله میکنه، هجوم میاره، فتنه ها و بلاها و اینا شوخی نیست؟ با کی؟ با خدا داری بازی میکنی؟ قبل از این که اینا طرف تو بیاد به تو راه نجات رو یاد داده، پناه بردن رو یاد داده، بهت گفته چجوریه. خلقت هر انسانی، تولد هر انسانی به همه آموزش میده نظام خدا چیه. خدای متعال قبل از این که فرزندی بیاید پدر مادری دارد که مهر فرزند بر دل اونها نشسته و از اون مراقبن. هزاران میکروب و نمیدونم ویروس و آفت و آلودگی و تهدید برای این فرزند هست، فقط یه چیزه که او رو پناه میده، نگه میداره، رشدش میده، اونم حمایت پدر مادره. درسته؟ اما تا کی؟ تا کی میتونه این کارو بکنه؟ خیلی پدر مادر رو میگن بچه های ما کوچیک بودن خیلی خوب و خوش اخلاق و سر به راه بودن، یکم که بزرگ شدن دیگه اصلا خدا رو بنده نیستن. دیدی پدر مادر رو؟ دیدی حمایتش و اثرش رو دیدی؟ انا و علی یون ابوا هذه الامه. ای جوانی که بالغ شدی، به بلوغ رسیدی، میدونی چه اتفاقی افتاد؟ قبلا بچه بودی، رب اغفر لی ول والدی. اگه اونجا برای پدر مادرت استغفار میکنی، بعد میگی ورحم هما کما ربیانی صغیرا، اما وقتی شد کبیرا چی؟ حالا دیگه دست خودته. بیا در پناه این پدر مادر، بیا ببین چجوری مراقبته، چجوری حمایتت میکنه. نمیبینید بچه ها چجوری بی اعتناب پدر مادر زندگی میکنن و تمام هوش و حواس پدر مادر به بچه است و سلامتی و رشد او. نمیبینیم؟ خب چرا میبینیم؟ اینا واقعیت هایی که داریم میبینیم صبح تا شب. اینا رو به ما نشون میدن که اگر به ما فرمودن که در سرداب مقدس سید ابن طاووس میبیند حضرت داره دعا میکنه برای شیعانشون و برای ما انشاءالله، که خدای از گناهان اینا در گذر، خدا اینا رو ببخش. این پسر اون پیغمبریه که وقتی اذیتش میکنن سنگ میزنن، حضرت می خدایا این قوم منو ببخش، اینا نمیدونن، رو نفهمی این کارا رو میکنن، خدایا ببخش، رحم کن بهشون. کی من باید بفهمم که امام زمان علیه السلام مهربان تر از پدر و مادره؟ نه مهربان تری که قیاس کنم، اصلا قابل قیاس نیست. خب میخوام بحث عدل رو تمومش کنیم، بحث عدل رو میخوام تموم کنیم، ببندیم. خدایا من تا دیشب گفتم خدایا چرا من اینجور، چرا پدرم اونطور، چرا مادرم اونطور، چرا زندگی من اینطور، چرا من در خانواده اینجور، همینا رو میگفتم. اما امشب یه چیزی یاد گرفتم، خدایا تو داری میگی هر کی هستی، هر جی هستی، بیا اینجا از نو میسازند تو را، تیبن لخلقنا و تهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا. تو بیا پیش امام حسین علیه السلام، تو رو از نو میسازه، یه چیز دیگه میشی، تو بیا بقیهش با اونها. شیطون نمیذاره، میگی تو کجا، امام حسین کجا؟ اون میگه نه عزیز من، بیا هر که هستی و هر چه هستی بیا. یک بار شما در تاریخ جایی چنین خبری دیده اید، خوانده اید، شنیده اید، کسی در خانه ائمه رو زده باشه در باز نشده، کسی در خانه حضرت صدیقه رو بزنه در رو باز نکنه؟ شنیدین؟ این در نیاز به لگد نداره اصلا، در این خانه به روی کسی بسته نیست. چقدر التماس کنن به ما بیا، چقدر التماس کنن. اگه نوح التماس کرد به پسرش بیا و نیامد، بعد به خدا گفت خدا تو وعده داده بودی، بعد خدا گفت نه دیگه، این دیگه از اهلیت افتاد، ولش کن. ببین فعلا که تو رو دارن صدا میزنن، خدا وکیلی کی من و شما رو صدا زد این شبا بیام اینجا بشینیم؟ کی دل ما رو متمایل کرد؟ احدی نمیتواند ادعا کند که من در طول حیاتم، در زمان زندگیم به نقطه‌ای رسیدم که در این خانه رو زدن گفتم که جواب نمیدیم، خواستم توبه کنم گفتم دیگه توبه تو پذیرفته نیست. چنین چیزی ما نداریم. من عرض کردم ما غرق فضل خداییم. شیطون که چه عرض کنم، اگه همه عالم بشن شیطان ابلیس، همه عالم. شما پناه ببر به امیرالمومنین، هیچ اتفاقی برات نمیفته، هیچ اتفاقی برات نمیفته. نقل شده که مقبل شاعر اصفهانی در جوانی در نهایت ظرافت و لطافت بود، خوشتیپ بود، فضلگو، خوشتیپ، میپسندیدنش. در ایام محرم به جمعی رسید که به سینه زنی در عزای سید الشهدا علیه السلام مشغول بودند. از روی مسخره چیزی خواند که عزاداران ناراحت شدند. عزاداره امام حسین مسخره کرد، بلد بود شعر بگه، یه تیکه انداخت خرابشون کرد. پس از چندی به مرض جذام مبتلا شد، به طوری که مردم از او متنفر شده و در آتشخانه حمام قرار گرفت. سال دیگر روزی در کنار خرابه با دلی شکسته نشسته بود. جمعی از سینه زنان می‌خواندند چه کربلاست امروز، چه پربلاست امروز، سر حسین مظلوم از تن جداست امروز. آتش در نهاد مقبل افتاد، به نظر حسرت به ایشان نگریست. بلبداه گفت روز عزاست امروز، جان در بلاست امروز، فغان و شور محشر در کربلاست امروز. مقبل، اهانت کردی به عزاداره سید الشهدا علیه السلام، جزام گرفتی، یک سال تو اون حال همه متنفر، کسی طرفت نمی آمد، خوش تیپی که این همه رفیق داشتی، دیگه کسی آدم حسابت نمی کرد، نشستی کنار خرابه، دست شانس آوردی از کنار رد شده، دو بیت به این کوتاهی گفتی، چی شد مقبل؟ همان شب پیامبر صلی الله علیه و آله را در خواب دید، وی را نوازش کرد، از تقصیرش گذشت. وقتی این اتفاق افتاد، مقبل شروع کرد غزایای سید الشهدا علیه السلام رو به شعر گفت. خودش میگه چون واقعه شهادت را تمام نمودم، مقبل داره میگه این شعر تمام شد، شب جمعه بود، چندان خواندم و گریستم تا آنکه در بستر به خواب رفتم. این نوع نکته داره آیون، ببخشید من نباید بگم، اهلش باید بگه. وقتی میخوان بخوابین با امام زمان حرف بزنید، با سید الشهدا حرف بزنید، اینقدر بگین، اینقدر گریه کنین خوابتون بره. ما آداب داریم برای خوابیدن. شب جمعه بود، چندان خواندم و گریستم تا آنکه در بستر به خواب رفتم. ببینید موقع خواب یه نکته‌ای داره، حضرت در مورد خواب نکاتی رو گفتن. موقعی که آدم میخواد بره بخوابه، آقایون دیگه هیچ کسی مزاحم آدم نیست. خواب برادر مرگه. آدم وقتی میخواد بخوابه از همه جا منقطعه، داره به طرفی میره که دیگه چیزی نیست، تصمیمی نداره. خیلی اون موقع مهمه، یاد خدا، یاد امام زمان، مناجات با او، استغفار، آدم خودشو در پیشگاه خدا ببینه. در عالم خواب، در عالم خواب خود را در حرم منور فرزند علی علیه السلام دیدم که منبری گذارده و جناب پیامبر صلی الله علیه و آله تشریف آوردند و در آن اسنا محتشم را حاضر کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند امشب شب جمعه است، بر منبر برو و در مصیبت فرزندم چیزی بخوان. تمام این جملات نکته داره. محتشم به امر آن حضرت بر منبر رفت، خواست در پله اول بنشیند. حضرت فرمود بالا برو. چون به پله دوم رفت، فرمود بالا برو و همچنین تا بر پله آخر منبر نشست و خواند بر حربگاه شره آن کاروان فتاد، شور و نشور و واهمه در کمان فتاد، تا شد وحشتی که شور قیامت زیاد رفت، چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. بی اختیار نعره هازا حسین از او سرزد، چنان که آتش او در جهان فتاد. پس با زبان پرگله آن بزعه بتول رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست. وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. آقا یا صاحب از زمان تو خواب مقبل محتشم میخوند، پیغمبر میشنید شما امشب از ما بشنوید. این ماهی فتاده به دریای خون که هست، زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. این خشک لب فتاده و ممنوع از فرات، که از خون اون زمین شده جیهون حسین توست. تا آخر شعر رو میخونه، مقبل گوید پس از فراغ از تعزیه داری و سوگواری، جناب پیامبر صلی الله علیه و آله خلعتی به محتشم عطا فرمودند. من با خود گفتم البته اشعار من مورد قبول آن حضرت قرار نگرفته، زیرا به من که دستور خواندن ندادند. ناگاه حوریه خدمت آن حضرت عرض کرد، جناب فاطمه زهرا سلام الله میگوید دستور فرمایید مقبل واقعی در مرثیه سید الشهدا علیه السلام بخواند. حضرت مرا امر فرمودند، بر منبر رفتم، بر پله اول ایستادم، خواندم. روایت هست که چون تنگ شد بر اون میدان، فتاد از حرکت ذوالجناح و از جولان، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، نه ذوالجناح دیگر تا به استقامت داشت. کشید پا ز رکابان خلاصه ایجاد، به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد. هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. ناگاه کسی اشاره نمود که فرود آی، فرود آی، بس دیگه نخون. دختر سید تو سرا بیهوش گشت. من فرود آمدم، منتظر عطای خیرالبرایا بودم، که دیدم ذریح منور سبط خیرالبشر باز شد و شخص جلیل القدری برآمد، اما زخم سینه‌اش از ستاره افزون. این همون جاییست که پیغمبر خیلی میبوسید و جراحات بدن از شماره بیرون، خلعت فاخری به من عطا فرمود. عرض کردم فدایت کردم، تو کیستی؟ فرمود من حسینم. کسی که امام حسین رو داشته باشه در به در باشه، کسی امام حسین رو داشته باشه عاجز باشه در مقابل شیطان. من مشکلم اینه که دستم رو از دست امام زمان میکشم، واسه خودم میخوام را برم. نه، کسی که با امام زمان علیه السلام باشه هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی. احدی به اون نمیتونه نزدیک شه، هیچ کس. وقتی که یک کسی ملحق شد به سپاه امام حسین علیه السلام، چند نفر از قوم و قبیلش اون ور بودن، اینا حمله کردن که او رو بگیرن، امام حسین ایستادن و چند نفر دیگه دفاع کردن. گفتن نه، کسی به ما پناه بیاره نمیذاریم کسی نزدیکش بشه. نه، این دیگه به ما پناه آورده، همه رو دفن میکنن. شیخ مفید و دیگران روایت کردند که هر چون دید آن مردم به جنگ با آن حضرت مصمم شده اند، نزد عمر سعد آمد و گفت آیا تو با این مرد جنگ خواهی کرد؟ بابا قراری نبودا. عمر سعد ملعون گفت آری به خدا جنگی کنم که آسان ترین آن افتادن سرها و بریدن دستها باشد. اینو راست گفتی ها، آسان ترینش این بود، چون بعدش بر جنازه ها اسب بردی، دنبال دختر بچه ها کردی، خیمه ها رو سوزوندین، سراب رو برنه کردین. میگفت دیدم هور داره کم کم نزدیک میشه به امام حسین. میگه بهش گفتم ای هور، چه اندیشه‌ای داری؟ میخوای حمله کنی؟ پاسخش را نداد و لرزه اندامش را گرفت. میگه گفتم در کار تو سخت حیرانم، به خدا در هیچ جنگی تو را به این حال ندیدم. هور، اصلا تو رو واسه این فرستادن که جز شجاعان عرب بودی، چه ریختیه در اومده؟ چرا به این روز افتادی؟ آیون، آدم میخواد توبه کنه نباید خودشو قیافش رو نگرداره پیش رفیقاش. رفیقاش وقتی نگاش میکنن باید بفهمن داره میلرزه، ترسیده دیگه، من آدم قبلی نیستم، نمیتونم بخندم، منو ول کنید دیگه. خیلی چیزا با آدم میگم، بذاریم بگم. میگه من ندیده بودم هرتون اصلا این قیافه، اصلا باورم نمیشد چنین قیافه‌ای داشته باشه. اگر از من میپرسیدن دلیر ترین مردم کوفه کیست، از تو نمیگذشتم. این چه حالی است که در تو مشاهده میکنم؟ میگه هیچی، بین بهشت و جهنم مخیر شدم، به خدا هیچ چیز را بر بهشت اختیار نمیکنم، هرچند مرا پاره پاره کنند و بسوزانند. آنگاه اسب تاخت و به امام حسین علیه السلام پیوست، در حالی که دست بر سر نهاده. می گفت اللهم الیک انبت فتوب. خدا دیگه خسته شدم، خدا امشب میخوام بیام پیش تو دیگه، خدا وکیلی خسته شدم. به یکی گفتم میخوام برم عتبات، چی بگم؟ برو اونجا ذریحو بچسب، بگو یا ابا عبدالله از خودم خسته شدم، خدایا به سوی تو توبه میکنم، برمیگردم، توبمو بپذیر. فقط ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، من دل اینا رو لرزوندم، اینا رو ترسوندم. چون نزدیک شد و سپر خود را واژگون کرد، دانستند امان میطلبد، به حضور آن جناب رسید، سلام کرد، عرض نمود فدایت شدم یبن رسول الله، من بودم که راه بازگشتن را بر تو بستم. بگین دیگه تو دلتون به امام زمان بگین، بگین من بودم که اونجا این کارو کردم، من بودم که راه بازگشتن را بر تو بستم، همراه تو شدم، بر تو دین گرفتم. گمان نمی کردم که این قوم پیشنهاد تو را نپذیرند و کار را به اینجا بکشانند. به خدا اگر می دانستم هرگز به چنین کاری دست نمی زدم. اکنون از آنچه انجام دادم به سوی خدا توبه می کنم، آیا توبه من پذیرفته است؟ سید الشهدا علیه السلام چی میگه بهش؟ خیلی ساده قشنگ میگه بیا تو، بیا پیش ما، دیگه نمیخواد از گذشتت بگی، دیگه یاد گذشتت نیفت. بیا بیا پیش حبیب بشین، پیش زهر بشین، پیش اونایی بشین که یه عمر حسین حسین گفتن. من امشب میخوام بگم حسین. بیا تو جمع اونا بشین. اینا خیلی مردن، اینا کسی از جمعشون بیرون نمی کنن. میگه هر میره می جنگه. هر می جنگه، به او حمله می کنن، شمشیر می زنه، او شمشیر می زنه، او رو ضربه می زنن. هر از مرکب به زمین افتاد، فریاد زد ابن رسول الله ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی ابن رسول الله ادرکنی. امام حسین به میدان آمد، هر را برداشته نزد سپاه خود آورد، پیاده شد، سر او را بر دامن گرفت که دیگه اصلا خجالت نکشی ها. با آستین گرد از رخسار وی پاک می کرد، رمقی برای هر مانده بود، دیده باز کرد، سر خود را در دامن آن جناب دید، تبسمی کرد، گفتی ابن رسول الله از من راضی شدی؟